زمان ای درختی که شروع شب علی.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من میترا چاوشی زاده این بخش رو تقدیم شما میکنم. دومین کلان بیمارستان مدرن و مجهز کشور با نام قدیر در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. طرح ساخت کلان بیمارستان قدیر در قالب طرح توسعه بیمارستان شهدای تجریش به همت یکی از خیرین سلامت در سال 1390 در زمینی به مساحت 6000 متر مربع کلید خورد و در سال 1394 با پیشرفت فیزیکی حدود 5% جهت تکمیل و احداث به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سلام الله علیها واگذار شد. با شروع دولت مردمی 13 و تأکید آقای رئیس مبنی بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام، عملیات اجرایی پروژه با فوریت پیگیری و با حمایت مسئولان با هزینه بالغ بر 1400 میلیارد تومان تکمیل و به مرحله بهره برداری رسید. کلان بیمارستان مدرن و مجهز قدیر در 5 بلوک و 13 طبقه با ظرفیت 821 تخت مجهز به پیشرفته ترین هلیپورت اورژانس با قابلیت ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری و اورژانس کشور است که از طریق آن مصدومان در کمترین زمان با مالگرد به این بیمارستان منتقل می شوند. جشن مهمانی قدیر امروز همزمان با تهران در 24 استان و بیش از 80 شهرستان برگزار می شود. در تهران هم عصر امروز کاروان شادی از میدان امام حسین تا میدان آزادی به حرکت در خواهد آمد. به همین منظور تمهیدات ترافیکی ویژه برای مهمانی 10 کیلومتری عید قدیر در پایتخت آغاز شده. بر اساس اعلام پلیس، ساعات پایانی دیشب با ممنوع شدن عبور و مرور اتوبوس در خط ویژه میدان امام حسین به میدان آزادی این تمهیدات اجرایی شده است. رئیس پلیس راهور تهران گفت رفت آمد تمام خودروها در این مسیر از ساعت 14 امروز ممنوع است. همچنین همزمان با عید قدیر خم، پایگاه های اکرام و ایتام کمیته امداد برای حمایت از کودکان بی سرپرست در مهمونی 10 کیلومتری قدیر پویش به عشق علی برگزار می کند. نیکوکاران برای شرکت در این پویش می توانند به سامانه اکرام مراجعه کنند و یا با ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 حامی فرزندان معنوی شوند. دانشمندان میگویند مقدار متوسطی از تمرینات مقاومتی میتواند علائم بیماری آلزایمر را به تأخیر بیاندازد. تمرینات مقاومتی همچنین باعث حفظ تراکم استخوان و جلوگیری از نابودی عضلات نیز میشود. محققان دانشگاه ساوپولو میگویند علت اصلی این اثر بخشی ضد التهابی بودن تمرینات مقاومتی است. به گفته محققان تمرینات با وزن ممکن است گزینه بهتری برای کسانی باشد که تحرک محدود و علائم زوال عقل دارند. بر اساس یافته‌های جدید محققان، مراقبت خوب از دندان‌ها با بهبود سلامت مغز مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند از دست دادن دندان و بیماری‌های لثه که با التهاب بافت اطراف دندان همراه است، در سلامت ناحیه‌ای از مغز که مسئول کنترل تفکر و حافظه است، نقش دارد. به نوشته مجله نورولوژی، تعداد دندان‌ها و میزان بیماری لثه با تغییرات در هیپوکامپ مغز مرتبط است. به طوری که هرچه بیماری لثه شدیدتر و تعداد دندان‌ها کمتر باشد، انقباض در ناحیه هیپوکامپ مغز نیز سریع‌تر است. هشدار درباره افزایش دمای تهران تا 45 درجه. رئیس اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد دمای هوای تهران در هفته آینده تا 45 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. مازیار غلامی گفت از فردا شنبه تقویت هوای گرم در تهران آغاز می شود و این افزایش دما در مناطق شمالی به 40 تا 42 درجه سانتیگراد و در نیمه جنوبی استان به 42 تا 45 درجه سانتیگراد می رسد. احد وظیفه سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هم با اشاره به روند صعودی دمای هوا گفت تابستان امسال به لحاظ دمایی گرمتر از سال گذشته و حتی متوسط دمای بلند مدت خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. خدا نگهدار.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، از همکاران در واحد مرکزی خبر هم سپاسگزاریم که آخرین اخبار سلامت رو اطلاع رسانی کردن. یه خبر هم همین الان به دست من رسیده که خدمتون اعلام بکنم. با خبر شدیم که کلان بیمارستان قدیر در بیمارستان شهدای تجریش با حضور رئیس محترم جمهور در حال افتتاحه. حالا دعوت میکنیم یه بخشی رو بشنوید، گفتگوی همکار گزارشگر ما مرجان قندی با وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی.
عید قدیر خم مبارک. عیاد همیشه با خبرهای خوب همراهه و امروز دومین کلان بیمارستان کشور با نام قدیر با حضور رئیس جمهور در مجتمع بیمارستانی شهدای تجریش افتتاح میشه. دکتر سید پوریا شجاعی، رئیس کلان بیمارستان قدیر:
کمک بسیار بزرگی در پذیرش بیماران حتی شهرهای همجوار و اونجایی که به ما ارجاع میدن میتونیم داشته باشیم. اونجا 230 تا تا 250 تا در ما رزیدنت داشتیم و 80 تا اینترن و 80 تا استاجر تقریبا هر ماه داشتیم. اینا رو میتونیم تا دو برابر اضافه کنیم و هیئت علمیه جدید هم به امید خدا اضافه کنیم.
بیمارستان قدیر مجهز به پیشرفته ترین هلیپورت اورژانس با قابلیت ارتباط با سازمان هواپیمایی کشوری و اورژانس کشور داره. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
بیمارستانی با حدود 850 تخت کلان بیمارستان با همه تخصصهایی که مورد نیاز هست این بیمارستان داره، 68 تخت اورژانس داره با همه امکاناتی که در تخت لازم هست انجام بگیره، 24 تا اتاق عمل داره و بخش‌های متنوعی که در این بیمارستان وجود داره. از طرف دیگه هم بیمارستان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و هم بیمارستان قدیر هر دوتاشون پد هلیکوپتر دارن و این امکان وجود داره که بیمارانی که مصدوم میشن، بیمارانی که نیاز دارن که فوری به بیمارستان اعزام بشن، میتونن که با بالگرد به این بیمارستان منتقل بشن. همزمان اورژانس تهران هم اون در واقع امکانات مربوط به بالگرد رو هم در همون روز در همون بیمارستان انشالله افتتاح خواهد کرد.
مرکز معین و خدمت رسانی فوریتی به مصدومان حوادث، مغز و اعصاب و جراحی عروق توأم با پذیرش باز نسبت به تمام شهرهای همجوار مهمترین ویژگی این کلان بیمارستانه. دکتر محمود خدادوست، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
شاید یکی از منحصرترین اورژانس‌های بیمارستانی که داره دو تا اتاق ایزوله هست، یعنی هم ایزوله عفونی و هم ایزوله روان رو داره. این بیمارستان 1400 میلیارد تومان براش هزینه شده که از این رقم 617 میلیارد تومانش در دولت 13 انجام شد.
سلامت صرفه‌جویی در مصرف انرژی با بکارگیری سیستم تأسیساتی هوشمند BMS و بکارگیری جدیدترین تسلیه خانه آب و فاضلاب مطابق استانداردهای جهانی با قابلیت تبدیل فاضلاب به آب قابل بهره برداری برای کشاورزی و اتصال به اکوی شهری از ویژگی‌های منحصر به فرد کلان بیمارستان قدیر است.
خبر خوبی بود، آرزوی توفیق داریم برای بزرگوارانی که در حوزه سلامت تلاش میکنن و اون احساس مسئولیت رو دارن. اصلا این خیرخواهی هم میتونه یکی از راهای رسیدن به آزادگی باشه، نمیتونه؟
دقیقاً. اگر حالا بخوام ادامه
بحثمون، دستگیری از نیازمند، خیرخواهی، خیر بودنه،
تک تک اینها خودشون جزء گزاره‌ها و مفاهیمی هستن که تو سلامت معنوی راجبشون صحبت میکنیم. همونطور که در تندرستی راجب تناسب وزن و قد صحبت میکنیم، راجب فشار خون و اینها صحبت میکنیم که نشان دهنده فرد سالمه، تو سلامت معنوی فردی سالمه که اهل بخشندگی است، که اهل خیرخواهی برای دیگران است، اهل کمک رسانی است. و اینها مؤلفه هایی که شاید بشه شبیه، حالا نه دقیقا شبیه فشار خون که اندازه گیریش میکنیم، ولی با سنجه های خاص خودش قابل اندازه گیریست. در جای مختلف دنیا این بحث الان مطرحه. جناب آقای دکتر محمد رضا اصغری، عضو محترم یتیم دانشگاه، پژوهشگر حوزه اندیشه، با ما همراه هستند،
مهمان عزیز ما امروز در مناسبت فرخنده.
اگه موافق باشین آقای دکتر اصغری، ما بخش قبلی صحبتامون رو که قبل از خبر بود رسوندیم به اونجا که در واقع میتونه رو سلامت مؤثر باشه تک تک این ارزش‌های اخلاقی، مخصوصا موضوع وفای به عهد که ما در عید قدیر داریم روش متمرکز میشیم. من حالا مثالی زدم از این که شاید مثال‌هایی که در حوزه‌های مختلف اخلاقی تو طبقه بندی اون قاعده کلی آنچه به خود میپسندی به دیگران بپسند به عنوان رفتارهای اخلاقی، کنش‌های اخلاقی طبقه بندی میشه، همه اینها بتونه در کنار هم کمک بکنه تا من انسان سالم‌تری باشم. وفای به عهد هم یکی از این هاست. شما ارتباط این مجموعه رفتارهای اخلاقی و سلامت رو چگونه میبینید؟
بله، ببینید نکته ای که اینجا هست، حالا توی بحث وفای به عهد به صورت مصداقی به عنوان یکی از رفتار اخلاقی، یک رفتاری که دین و در واقع حوزه سلامت معنوی، حوزه‌ای که به ما سلامت معنوی میده کمک بکنه، یک بیانی داره قرآن کریم در سوره مبارکه رعد. از آیات 19 هم شروع میشه سوره مبارکه رعد تا آیه 25، آیات 19 تا 25 سوره مبارکه رعد یه بیانی داره قرآن کریم. میفرماد که خردمندان، اون کسایی که عاقلن، اندیشمندن، عقلشون رو به کار میگیرن، کسانی هستند که به عهدی که با دیگران میکنند وفادار میمانند. یعنی یه تعبیر خیلی لطیفی، حالا من اینجا قرار دادم که یه بازخوانی هم بکنیم، بعد میخوام یه جمله بگم که این مخاطب قرآن کریم،
بله،
که خداوند خودش فرموده ذکرال البشر هدن للناس، یعنی نه انسانهای مؤمن
یا مسلمان،
فقط مسلمان، اینجا
خطاب مسلمین یا مؤمنین نیست، احسن، بلکه بشر و ایها الناس
کلهم. یعنی این تعبیری که قرآن کریم فرموده انا ارسلناک کافتا للناس، یا رسول الله ما تو رو برای همه بشریت فرستادیم، حالا از این بشر چه کسی میتونه از این هدایت بهره مند بشه؟ اونی که خودش رو بیاد ظرفش رو در هنگام بارش باران برعکس نگرفته باشه، اونی که به قول رابیندرانات تاگور اون شاعر هندی فانوسش رو پشت سرش نگرفته باشه، که به قول او میگه آنان که فانوس‌هایشان را پشت سر میگیرند سایه هایشان پیش پایشان میفتد.
چقدر زیبا
این تعبیه. یعنی بالاخره ما پشت میکنیم به یک آموزه‌ای، حاضر نیستیم بشنویم، دستمونو میکنیم تو گوشمون. حربه‌ای بود که از همون ابتدا در مقابل جریان پیغمبر اکرم ادعی به کار گرفتن، میگفتن اصلا نرید پیش این، این ساحره، این جادو میکنه شما رو. یه فردی میگه من گفتم خب برم من بشنوم، یک لحظه بشنوم ببینم این پیامبر چی میگه. آقای دکتر ریاهی، سرکار خانم خواجه نوری، امروز چرا تمدن غرب میاد اجازه میده این قرآن رو مقابل مسجد استکهلم بسوزانند؟ برای اینکه این صدا شنیده نشه. من از جوانهای غربی، از اونایی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق برنامه جهانی اینترنت شاید دارن رادیو سلامت رو میشنوند و لحظه ای شاید پیچ رادیو رو باز کردن، میگم ببین عزیزم کتابهای زیادی خوندی، فقط این کتاب مستقیم دست بگیر ببین خودش چی میگه. خودت رو در معرض این کتاب قرار بده. باشه سوزوندن، من احساس میکنم که اینها سوزوندن باعث میشه که یه عده بگن مگه تو این کتابه چی بود که سوزوندنش؟
درود بر شما.
مگه فطرت... چی بود که حتی تحملش نکرد؟
این کنجکاوی فطری بشر احسن. اینجا در کنار اون سوزوندن دوباره جوانه میزنه.
احسن. حالا ما میخوایم بگیم اگه بریم سراغ این کتابی که عده‌ای حرمتش رو نگه نداشتن، اشکال نداره. حالا این که خداوند بی‌نیاز از عالمیان، گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد، ولی ما نیاز داریم به این که بریم سراغ این بیان. خب شما میرید سراغ این بیان در سوره مرکی رد از آیات 19 تا 25، میبینید خداوند فرموده صاحبان خرد وفای به عهد دارند. اینا کسایی هستند که عاقبت کار برای اینهاست. اینا آینده سازان تاریخند. اولئک لهم عقبت دار، این تعبیر مال کسانی هستند که یه اوصافی دارند، این تعبیری که شما فرمودید کنش‌های اخلاقی، رفتارهای اخلاقی دارند، از جمله رفتارهای اخلاقیشون وفای به عهده. آقای دکتر من یه سوال میپرسم سرکار خانم. ببینید چرا وفای به عهد در نگاه قرآن کریم مایه عاقبت به خیری انسان هاست؟ اصلا بخوایم خیلی ملموس و عین نگاه بکنیم، آیا شارع مقدس وقتی که از وجوب وفای به عهد صحبت میکند، وقتی که از حرمت نقض عهد صحبت میکند، یک مقوله درون دینی است، صرفا ارزش گذاری درون دینیه، یا نه بنده و شما با عقلمون این رو میتونیم درک بکنیم؟ ما یه چیزی داریم، من در پاسخ میخوام بگم و از شما هم دعوت بکنم به این قسمت کمک بکنید. ما یه چیزی داریم به اسم، حالا بنا ندارم خیلی عبارات علمی خیلی تخصصی به کار ببرم، ولی گاهی اوقات مجبورم اینا رو بگم. یه چیزی داریم در اندیشه دینی با این عنوان که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. یه دعوای مفصلی در طول تاریخ اسلام راه افتاد بین اشاعره و معتزله سر این که آیا هرچه آن خسرو کند شیرین بود؟ یعنی هر آنچه خداوند رفتار کند رفتار درست است، عدل است، یا آن که نه، یک عدل یک مفهوم عقلی قابل فهمی است که خداوند خودش را ملزم می‌داند که عادلانه رفتار کند. این دعوا رو مفصل داشتن، یعنی اصطلاحاً شد حسن و قبح عقلی، حسن و قبح شرعی. یعنی آیا حسن و قبیح یک امری هستند که چون شارع گفته است حسن و قبیح شده اند، یا نه چون عقل من میفهمد این فعل فعل حسنی است یا فعل قبیحی است، شارع مقدس آن را امر کرده است و از آن نهی کرده است.
این از اون مصادیقیه که خیلی به قول شما دیگه کار کردش کاربردش در عرصه عملی خیلی ملموس نیست، و اون بحثی که راجع به مفسد و در واقع مصلحت عملی میخوایم راجعش صحبت بکنیم تو این اندیشه کلام، تو بحث کلامی خیلی محسوس نیست. درسته، میخوام به این برسیم.
حالا این یه نکته میخوام از این بحث استفاده بکنم. اهل بیت به ما یاد دادند که حسن و قبح یک مفهوم عقلی است، یعنی چون وفای به عهد از لحاظ عقلی یک امر مطلوبی است، شارع مقدس حکم به وجود آن کرده است.
همون تعبیری که باز در بین فلاسفه اسلامی این گونه روایت می شود که اگر ما از عقل به عنوان رسول باطنی استفاده می کنیم، به دلیل اینکه اول در واقع عاقل عالم، آفریننده عالم، که رئیس العقلا به تعبیر ابن سینا، تعبیر این شکلی. اگه موافق باشید ما تا اینجا بحثمون یه قدم داره، باز علمی میشه آقای دکتر اسخری، می خوایم خیلی هم تخصصی نکنیم بحث رو. یکی از سادات عزیز جامعه پزشکی میخوام با ما همراه باشن. یه گفتگوی داریم با یکی از اساتید خوب حوزه داروسازی، دکتر سید حمید خویی، از اساتید سرشناس و اعضای فرهنگستان ما. به برکت در واقع حضور سادات در برنامه هم چند لحظه این گفتگو رو بشنویم.
در روی عهد صحبت میکنن، درست؟
موضوع هم دقیقا مرتبط با برنامه ماست.
خوب شنوندگان گرامی برنامه قرار قدیر، همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید حمید خویی. آقای دکتر داروساز هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همینطور
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، عید قدیر یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمان ها هستش و هر سال این روز رو جشن میگیریم. آقای دکتر هم سید هستن. آقای دکتر بهتون تبریک میگیم.
سلام علیکم. منم خدمت هست عالی و همه شنوندگان محترم برنامه عرض تبریک دارم. عید قدیر رو به همه عزیزان شاد باش عرض میکنم و خداوند کریم رو میخوانم که همه ما رو در دنیا و آخرت در زمره قدیریان قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر، یکی از مواردی که در روز عید قدیر برای ما مسلمان ها بسیار مهم هست، عهد و پیمانمون هست با امیرالمومنین علیه السلام. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
در این شکی نیست که اصلا مفهوم ولایت در بطن خودش این عهد و پیمان رو داره. هم تشیع این مفهوم رو داره، هم اسلام این مفهوم رو داره، هم ولایت این مفهوم رو داره. در یکی از زیارت‌های امام علی علیه السلام می‌خونیم که خدایا من در این صبح و در همه صبح‌های زندگیم تجدید می‌کنم عهد و پیمان خودم رو با امام زمان و تعهد بیدم که این عهد و پیمان رو زیر پا نگذارم. منتها التزام به این عهد و پیمان ولایت در حقیقت التزام به ارزش‌های فکری و اخلاقی اهل بیت علیهم السلام است، به این معنا که اگر من خودم رو ملتزم میدونم به عهد و پیمانی که با اهل بیت دارم، باید اقتدای به اونها رو، دنبال روی از اونها رو جدی بگیرم، باید اخلاقم در فضای فردی و اجتماعی بازتاب اخلاق اونها باشه، جهان بینیم بازتاب جهان بینی اونها باشه و در حقیقت رفتارم یه جوری رفتار اونها رو نمایندگی بکنه. این بهترین شکل تبلیغ برای دین و برای ولایت اهل بیت که دیگران این ولایت و این التزام به عهد و پیمان رو در یک سلوک اخلاقی متعالی و انسانی ببینند. امام باقر علیه السلام فرمود که مردم رو با روش‌های غیر زبانی به سوی ما دعوت کنید، یعنی آدمی که منشأ کار خیره، آدمی که منشأ کار خوبه، در این تردیدی نیست که امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت هر کار خیلی از دستشون برمی اومده انجام دادن و کوتاهی نکردن. ولذا من اگر با اون خانواده عهد و پیمان دارم و مدعی ولایت اون خاندان هستم، باید همین رو به عنوان اصل، نه به عنوان یک تشریفات، به عنوان یک آپشن در زندگی ببینم. اگر شیعه هستم باید وجودم منبع خیر بشه. اگر پیرو امیرالمومنین علیه السلام هستم باید خیرم به دیگران برسه. امیرالمومنین وقتی متقی رو تعریف میکنن، آدم پارسا و پرهیزگار رو میفهمن کسیه که الخیر منه معمول، مردم ازش انتظار خیر دارن، و شر منه معمول، مردم خودشون رو از شر او در امان میدونن. اینا رو باید تو زندگی جاری کرد. اینکه این همه پیغمبر خدا و اهل بیت تأکید بر زنده نگه داشتن قدیر داشتن، در حقیقت میشه گفت که این زنده نگه داشتن، زنده نگه داشتن اخلاق قدیریه، زنده نگه داشتن روابط اجتماعی قدیریه، که تو روابط اجتماعیمون ارزش‌های قدیری، یعنی ارزش‌های انسانی، یعنی ارزش‌های الهی، یعنی ارزش‌های اخلاقی، یعنی ارزش‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام در زندگیش جاری کرد حاکم باشه. رفتار زن شوهر، رفتار فروشنده و خریدار، رفتار استاد و دانشجو، اینجوری میشه جامعه قدیری بشه.
آقای دکتر، حالا اول گزارش اشاره کردیم که این عید بزرگترین عید ما مسلمان هاست و در دین مبین اسلام هم تعریف عید مشخص است، روزی هست که گناه نکرده باشیم. از نظر سازمان بهداشت جهانی هم یک بعد معنوی داره، سلامت. حالا اگر قرار باشه این عید و اون بعد سلامت معنوی و قدیر رو در یک در واقع بعد بگنجونیم، در سلامتمون بتونیم به سلامتمون بیشتر کمک کنیم، چه باید بکنیم؟
اصلا سلامت حاصل فهم درست دینه. ما اگر دین رو درست بفهمیم، دیندانی و دینورزی درستی داشته باشیم، به طور طبیعی گناه نمی کنیم و به طور طبیعی میشیم همونی که بزرگان ما گفتن، معصومین گفتن، و کل یوم لا یعصا فیه الا فواعید، هر روزی که در اون روز بنده معصیت خدا نکنه، نافرمانی خدا نکنه، اون روز برش عیده. قدیر اصلا روز تضمین سلامت دینه، روز تأکید بر انتخاب راهیه که اگر با این رهروان راه همراه بشی، دیندانیت صحیح خواهد بود، دین ورزیت صحیح خواهد بود، و وقتی دین فهمی و وقتی دین ورزی آدم درست باشه، خود به خود عرصه گناه انسان حذف میشه یا حداقل به حداقل میرسه. بلذا یکی از پیام‌های مثبت قدیر همینه که وقتی در فرصت قدیر دینت رو بازسازی کنی و بازبینی کنی و انحرافات و اختلالاتش رو اصلاح بکنی، عملا میرسی به جایی که دیگه ضریب گناهت پایین میاد، احتمال معصیتت کم میشه و این تو رو در موقعیتی قرار میده که میتونی عید بگیری و شادی کنی.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید حمید خویی، آقای دکتر داروساز هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که یک بار دیگه این عید رو خدمت شما و شنوندگان عزیزمون تبریک میگیم.
ممنون. عید شما هم مبارک باشه و روزگار خوبی باشه.
و همچنین متشکرم.
صلوا على هذا الرسول وعترته، رحمة المعبود سادت أمته، بيوم لا تنفع أموال ولا نصير، تابعهم لازم يوصل غايته، تابعهم لازم يوصل غايته. أخوتيها أخوتيها ها حيدر عنواني، عاش بوجداني حب وإيماني، حيدر عنواني حيدر أولنا وتالين حيدر أولنا.
عید شما مبارک باشه. عید سعید قدیر خم. بخشی تقدیم شد، به اتفاق داشتیم گوش میکردیم صحبت های آقای دکتر سید حمید خویی. ایشون از اهالی علم و اندیشمندان هستند، همکار ما باشون گفتگو کردند، از عزیزان در فرهنگستان علوم از عهد گفتند و وفای به عهد، این که چقدر میتونه مهم باشه برای همه ما و اون فضایل اخلاقی رو در ما شکوفاتر میکنه.
دو تا فراز از صحبتاشون برای من جالب بود. تأکید کردن رو روایت امام صادق علیه السلام که کونو داوتن ناس به غیر السنتکم. لازم نیست ما خیلی شعار بدیم، لازمه در عملمون الگو باشیم. و تأکید ویژه هم داشتن تو بخش دومی که من اینجا یادداشت کردم از صحبتشون، که اگه میخواین شیعه علی علیه السلام باشین، باید جزء اون آدمهایی باشی که از شما انتظار خیر بره. یعنی مردم شما رو میبینن یاد میفتن قرار کمکی بکنید و از شما انتظار شر نره. اگه مردم از تو میترسن، بدون که در مسیر غلطی هستی، حالا در هر جایگاهی هستی، نباید ترس از تو باعث بشه از تو فرمان برداری کنن. اینا در واقع سیره امام علی علیه السلام.
بسیار عالی. خیلی متشکر از اینکه شما خیلی جمع‌بندی جامع کامل فرمودین نکته‌های مهم رو. و اینکه این خیره هم آقای دکتر نمیخواد فقط مادی باشه دیگه،
هر نوع
دستگیری میتونه هم مادی باشه هم معنوی.
هر نوع حمایت
کمک صاحب یه تعبیری داره، چون وا نمی‌کنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. گاهی اوقات من دستم باز نیست که بخوام یه کمک مثلا مادی به کسی بله. بکنم، ولی همین که با لبخند امروز با یک برادر مؤمن، با یک خواهر مؤمن روبرو میشم، بهش میگم عیدت مبارک. میدونید در روایات روز قدیر به همین لبخند زدنه اجری تعلق گرفته که الا ماشاءالله اصلا لا یدرک ولا یوسفه. فقط یه چیز بگم، میتونم یه چیز بگم؟
بله خواهش می‌کنم. ما اصلا شنونده صحبت های شما هستیم،
چون یه ذره از این دایره در واقع بحثمون فاصله داره.
بخش هامون آره متنوع میشه. با آقای دکتر خویی هم همکلام شدیم، الان خدمت آقای دکتر اسکری هستیم برای شنوندگانی که حالا به ما پیوستن.
یه تعبیری دارن امام رضا علیه السلام خطاب به ابن ابی نصر بزنطی، میفرمان که اسمش احمده، فرمودن که خداوند در روز عید قدیر دو برابر آنچه که در کل ماه رمضان در شبهای قدر مردم رو مورد رحمت خودش قرار داده، مورد مهربانی قرار میده. حالا شما اگه میخواید دو برابر بودن اینو، عدد این دو برابری رو بفهمید چقدره، من یه روایت دیگه از پیامبر اکرم میگم. پیامبر در روایتی فرمودند که خدمتتون عرض میکنم که در ماه مبارک رمضان موقع افطار خداوند هزاران هزار نفر
هزار هزار نفر رو که قطعی شده اینها باید آتش جهنم رو درک بکنند و به آتش در واقع وارد بشن رو نجات میده. وقتی شب و روز جمعه ماه مبارک رمضان میشه، به ازای هر ساعت هزار هزار نفر رو خداوند میامرزه. وقتی آخرین روز ماه مبارک میشه، به اندازه کل آنچه که در ماه رمضان آمرزیده خداوند مورد رحمت قرار میده انسانها رو. خب بعد دوباره امام رضا علیه السلام فرمودن روز عید قدیر، یعنی همین ساعتی که ما هستیم درش، دو برابر آنچه که در کل ماه رمضان خداوند مردم رو مورد رحمت خودش قرار داده، مورد مهربانی قرار میده. بعد حالا شما ببینید امروز با یک کار کوچیک، بعد گفتن چی کار بکنید این رحمت خدا رو به دست بیارید. با یک کار کوچیک لبخند بزنید به هم دیگه،
باب واسعی رحمت گشوده میشه.